ساعت 17 وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیران شورای همکاری خلیج فارس بیانیه شدید لحن علیه ایران صادر کردند. رزمایش دریایی سپاه پاسداران امروز در خلیج فارس آغاز می شود. نخست وزیر عراق می گوید تنها دارایی های گروه های مرتبط با القاعده و داعش مسدود خواهد شد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش این ساعت را با آگاهی می رسانم. 46th نشست سالانه سران شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه 12 آذر در حالی در بحرین آغاز شد که بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه این شورا ساعتی بعد از نشست سران منتشر شد. بیانیه این بار از ادعاهای قبلی مبنی بر حاکمیت امارات بر جزایر سگانه ایران در خلیج فارس فراتر رفته و رزمایش‌ها و سفر مقامات نظامی و غیر نظامی ایران به این جزایر را نیز محکوم کرده است. بیانیه مذکور همچنین بار دیگر بر تعلق میدان نفتی آرش به کویت و عربستان تاکید ورزیده. در ادامه، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواستار مشارکت فعال در مذاکرات هسته‌ای ایران و دیگر موضوعاتی شدند که موجب نگرانی این کشورهاست. بیانیه شورای عالی همکاری خلیج فارس حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران را نیز محکوم کرده است. خبرگزاری تسنیم نوشته است طی سالیان اخیر چنین لحنی خصمانه بی سابقه بوده. در همین حال رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسداران از امروز پنجشنبه در خلیج فارس آغاز می شود. به گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، این رزمایش دو روزه در خلیج فارس، جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک، ابو موسا، سیری، تنگه هرمز و دریای عمان برگزار می شود. در منطقه شبستر آذربایجان شرقی هم رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند 2025 با شرکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ادامه دارد. این رزمایش پنج روزه از طرف نیروی زمینی سپاه پاسداران برگزار می شود. پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، سپاه پاسداران چندین رزمایش در مناطق مرزی و خلیج فارس برگزار کرده است. در خبر دیگر، محمد السودانی نخست وزیر عراق در واکنش به انتشار اخبار متناقض در آن کشور بعد از ظهر پنجشنبه اعلام کرد که تنها دارایی‌های گروه‌های مرتبط با القاعده و داعش در عراق مسدود خواهد شد. السودانی گفته است تحقیقاتی درباره قرار گرفتن حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن در لیست سازمان‌های تروریستی انجام می‌شود و با کسانی که مسئول این اقدام بودند برخورد خواهد شد. صبح پنجشنبه اطلاعیه‌ای در روزنامه رسمی عراق منتشر شد که در آن گفته می‌شد حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفتند و دارایی‌های آنها در عراق مسدود می‌شود. ساعتی بعد خبرگزاری عراق این اقدام را اشتباه در ویراستاری خبر خواند و اعلام کرد که لیست سازمان‌های تروریستی به روزرسانی می‌شود و نام چند گروه از این لیست حذف خواهد شد. عراق از چند سال پیش از سوی آمریکا برای قطع همکاری با گروه‌های مورد حمایت ایران از جمله هشت و شبی، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن تحت فشار قرار گرفت. بخشی از آخرین قسمت پخش شده از برنامه تلویزیونی بازمانده به دلیل آنچه که توهین به نمادهای باستانی ایران توصیف شده انتقادات زیادی را به دنبال داشته است. هرچند سیامک انصاری و مهران غفوریان بازیگران سینما و تلویزیون و مجریان این برنامه در دو پیام ویدئویی جداگانه از مردم ایران عذرخواهی کردند و تهیه کننده و کارگردان نیز آن را یک سهل‌انگاری خوانده است، اما واکنش ها همچنان ادامه دارد. الهی روانشاد گزارشی دارد در این باره.
واکنش ها به برنامه بازمانده که روز 8 آذر ماه پخش شد چنان گسترده بوده که چندین دست‌اندرکار آن را به عذرخواهی واداشته است. پیش از عذرخواهی سیامک انصاری و مهران غفوریان، مجریان برنامه تلویزیونی بازمانده، سعید طالبی تهیه کننده و کارگردان این برنامه هم از بروز یک سهل‌انگاری در پخش این برنامه گفته و از مردم عذرخواهی کرد و مسئولیت اشتباه رخ داده را بر عهده گرفت. در این بخش از برنامه بازمانده، شرکت کنندگان در مرحله ای از یک مسابقه به اهدافی از نمادهای باستانی ایران چون شیر دال و درفش کاویانی سنگ پرتاب می کردن تا یک پازل را خرد و پاره کنند. شیر دال همان سرستون‌های هخامنشی است که سر عقاب و تن شیر دارد. به نوشته ایسنا، موضوع این ویدیوی چالش برانگیز باعث شد تا ساترا اعلام کند که این برنامه بدون اخذ مجوز منتشر شده و سکوی پخش کننده برنامه بازمانده توقیف شد. سیامک انصاری که خود گرداننده این مسابقه بود در پیام عذرخواهی خود گفت که اتفاقی که افتاده همه ما را ناراحت کرده است.
عزیزانم عذر میخوام، من از تمام ملت ایران عذر میخوام بابت اتفاقاتی که در برنامه بازمانده افتاده و همه ما را ناراحت کرده. حق کاملا با شماست و من به سهم خودم به خاطر مسئولیت سنگینی که در قبال شما، خودم و ایران عزیزمون دارم قطعا باید توجه و دقت بیشتری میکردم. امیدوارم شما هموطنان عزیزم منو بابت این اشتباه ببخشید و بدونید شما و ایران عزیزمون رو چقدر دوست دارم.
مهران غفوریان دیگر مجری برنامه ضمن عذرخواهی تاکید کرد که در آن بخش از برنامه حضور نداشته.
متاسفم که چند روز پیش برنامه بازمانده پخش شد و اون اتفاق افتاد که همه رو ناراحت کرد و خیلی اتفاق بدی بود. منم مثل همه مردم شریفمون از اون اتفاق ناراحت شدم. با اینکه سر ضبط اون قسمت ها من نبودم و قسمت پایانی هر قسمت رو من اجرا می‌کردم، باز هم لازم دونستم به عنوان یکی از عوامل اصلی برنامه بازمانده از مردم شریف ایران که دلشون شکست و مکدر شدن عذرخواهی کنم.
رادیو فردا در این باره دیدگاه جلال ایجادی، جامعه شناس در فرانسه را جویا شده است.
خطایی که انجام گرفته عملا با توجه به فضای فرهنگی که در این سالهای اخیر رشد کرده و اون هم پیامد انقلاب زن زندگی آزادی و ارزش‌های باستانی که در ذهنیت مردم جا گرفته، بنابراین این افراد باید میفهمیدن و حتما میفهمن که این تحول روحی و روانی نمیتواند چنین واکنش‌های زشتی رو، چنین پدیده‌های زشتی رو قبول بکنه.
به رغم آنکه برخی بر این باورند که اعتراض ها به معنی پرستش این نمادها و همچون بت پرستی است، اما حساسیت ها به نمادها و بناها و بسیاری دیگر که هویت ملی خوانده می شوند در دهه های اخیر ملموس تر هم شده است. گرد همایی هزاران نفر در روزهای ویژه از جمله نوروز در صحن مقبره کوروش و تخت جمشید و امثال آن و واکنش ها به تخریب آثار ملی و بسیاری کنش های دیگر، اکنون گروه قابل توجهی از مردم سنگ‌اندازی به صفحه هدف و سیبلی که کهن‌ترین نمادهای یک ملت را ترسیم می‌کند را دیگر یک سهل‌انگاری و اشتباه نمی‌دانند.
گزارشی بود از الهیه روانشاد. ادامه خبرها. سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد در بیشتر شهرهای بزرگ از جمله تهران تشدید آلودگی هوا از روز پنجشنبه را تایید کرد. امروز شهرهای تهران، اصفهان، کرج، ارومیه، عراق و اهواز شاهد تشدید آلودگی و کاهش کیفیت هوا هستند و در روزهای آینده وضعیت در چند شهر ایران به سطح ناسالم میرسد. به گفته سازمان هواشناسی، مدیریت بهینه مصرف سوخت‌های فسیلی در سطح کشور، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده و خودداری از ترددهای غیر ضروری می‌تواند به کاهش آلودگی هوا منجر شود. در دو هفته اخیر تهران و شهرهای بزرگ ایران یکی از طولانی ترین دوران آلودگی هوا را تجربه می کنند. روز چهارشنبه پنجم آذر تهران آلوده ترین شهر جهان بود و بر اساس شاخصهای بین المللی همچنان یکی از آلوده ترین شهرهای جهان است. ارتش آلمان سامانه دفاعی هوایی پیکان را برای مقابله با تهدیدهای موشکی روسیه در سه منطقه آن کشور مستقر کرده است. این سامانه ثابت تا سال 2030 آماده بهره برداری کامل می شود. سامانه دفاع هوایی پیکان که توسط صنایع هوافضای اسرائیل و با همکاری آژانس دفاع موشکی آمریکا طراحی و تولید شده، در ارتفاع بیش از 100 کیلومتر از سطح زمین عمل می کند و برد آن 2400 کیلومتر است. این سامانه می تواند موشک های بالیستیک را از فاصله بیش از 1000 کیلومتر شناسایی و رهگیری کند و به گفته مقام های آلمانی خلأ مهمی در شبکه دفاعی آن کشور را پر خواهد کرد. خبرها را شنیدید، از همراهی شما سپاسگزاریم.